میاد. فرمود مقامات در بین مقامات امریکایی صداقت کمه، دروغگویی ترامپ از بدیهیات عالم سیاسته. یکی از روزنامه های آمریکایی نوشته ترامپ از روزی که سر کار آمده تا الان که بیش از 869 روزه 10796 دروغ گفته، هر روز 12 دروغ. نیازی به آمار این روزنامه آمریکایی هم نیست، کسی به حرفای این نامرد نگاه کنه به خوبی میفهمه این حرفها که این باند حاکم بر آمریکا مثلث شرارت، یعنی ترامپ و بولتون و پومپئو اصلا صداقت سرشون نمیشه. بعد از اینم که آقا این موضع رو گرفته، ترامپ گفته که نه ما آمادگی توافق داریم نه ایران. تو که آمادگی هیچی، حل میزدی براش. از 2 هفته پیش رفتی ژاپن گفتی مناسبه او بیاد این لابلا پادرمیانی کنه، دلیلش هم یک کلمه است: ترامپ رأی میخواد آخر این سال انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست و رأیش به این گره خورده که بتونه ایران را پای میز مذاکره مجدد بکشانه و این آرزو را به گور خواهد برد. نخست وزیر ژاپن گفت که آمریکا عازمه که جلوی ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران رو بگیره. اینا گفت. آقا در پاسخشون گفتن اولا ما شرعاً ساختن سلاح‌های کشتار جمعی را جایز نمی‌دانیم. مبنای این آقا هم روایت معتبری است در وسائل: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يلقى السم في بلاد المشركين. این روایت معتبری است که بهش فتوا داده شده. پیغمبر اکرم فرمود سم در بلاد مشرکین نریزید. این فرمایش آقا یک مبنای فقهی این چنینی داره. منتها آمریکا باید توجه داشته باشه اگر ما قصد داشتیم بسازیم، آمریکا هیچ کاری نمیتونست بکنه و مانع شدن او هم مانع کار ما نمیشد. ما ترس از شما نداریم. مبنای دینی به ما میگوید این کار نشود. و اما حرف سوم، شما کی هستید؟ شما در انبارهاتون هزاران چند هزار کلاهک اتمی دارید، اون وقت شما میخواهید که ایران را جلوی ساخته. تو گفت رطب خورده را منع رطب چون کند. خب مطلب دیگر هم در رابطه با مذاکره بود که آقا فرمودند با مذاکره هیچ مشکلی حل نخواهد شد. ملت آزاد زیر بار فشاره، زیر بار فشار مذاکره نخواهد کرد، خصوصا ملتی که تربیت شده مکتب سالار شهیدان و مکتب هیهات من نزد الله است. خب مسئله دیگر در رابطه با آتش سیری ناپذیری سعودی ها برای آدم کشی است. هر جا که در دنیا نام آدم کشی است، آنجا نام سعودی هاست. هر جا که نام غارتگری است، اونجا پای سعودی هاست. تمام زیر ساخت های یمن رو ویران کردند این وحشی ها. بیش از 50,000 نفر رو کشتند. یونیسف گزارش داده در یمن هر 2 ساعت 1 مادر و 6 نوزاد جان میدند. شما ننگ جهان اسلامی است، نه خادم الحرمین شریفین، خائن الحرمین شریفین زیبنده شماست. در سودان شورای نظامی حاکم با حمایت سعودی ها و اماراتی ها آدم میکشه و میریزه تو رود نیل. اخیراً یه بچه 13 ساله را که با دوچرخه تو تظاهرات ضد آل سعود بوده دستگیرش کردن. 1 ماه در سلول انفرادی، بعدم حکم اعدام با شمشیر به او دادن. مرگتون باد، حق شماست که مردم بگن مرگ بر آل سعود. دو تا مسئله در رابطه با مسائل داخلی دارم. یک مسئله در رابطه با حجابه که 5 تا مطلب یادداشت کردم. 1، حجاب و عفاف موعظه و نصیحت نیست، قانونه. باریکلا به رئیس محترم نیروی انتظامی که گفت کشف حجاب جرم است و ما با آن مقابله میکنیم. حرف درستی گفت. مسئله دوم این است که این مسئله حجاب تأمین کننده امنیت اخلاقی و امنیت روانی جامعه است، حتی به نفع هنجار شکنان هم هست. مطلب سوم، بی‌حجابی ها، بد حجابی ها، شل حجابی ها عادی نیست. این رو همه توجه داشته باشن. قطعا برنامه طراحی ریزی از سوی دشمن. نمیگم هر بد حجابی هر شل حجابی عامل دشمنه، نه، گاهی توجه نداره، گاهی نمیداند. دلسوزانه میگم تو میدان دشمن بازی نکنید. در رابطه با حجاب باید از طریق قانون برخورد باید قانونی باشه. همین الان عرض میکنم برخورد غیر قانونی در جمهوری اسلامی منکره. اما امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، هم از ناحیه مردم باشه، مثل اون رفتار درستی که مردم در رابطه با راننده غیور اسنپ داشتن، همه از او حمایت کردن، باریکلا. مسئولان هم باید حمایت کنن، به خصوص دستگاه قضایی، همان گونه که رئیس محترم قوه قضاییه گفت قانونن و شرعن باید حمایت بشه. و در 2-3 موردی که هنجار شکنی شده دستگاه قضا خوب وارد شده. باریکلا در مازندران بسیار خوب وارد شدن. من از همین تریبون از دستگاه قضایی مازندران تشکر میکنم. هنجار شکنی هایی در اونجا بود، دستگاه قضایی وارد شد، دستشون درد نکنه. در جاهای دیگری هم گاه تو فضای مجازی دیده میشه، دل آدم کباب میشه. امیدواریم دستگاه قضایی برخورد کنن. الحمدلله اراده هست. و اما نکته آخری که 41 دقیقه شده، باید 40 دقیقه بیشتر نشه، ولی حیف این نکته آخر رو هم نگم. تشکر از قوه قضایی است. 1، بابت برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و نشان دادن اراده جدی نظام برای مقابله با مفسدان اقتصادی، ممنونشونیم. 2، برخورد قاطع با هنجار شکنان، مثل اینکه بعضی ها هنجار شکنیشون حد و مرز نداره. اونایی که هنجار شکنیشون حد و مرز نداره باید تیغ بران قانون بره سراغشون. باز تأکید میکنم قانون اینها رو سر جاشون بنشانه. و سوم قانون ابلاغ آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان. قانون از کجا آورده ای؟ قانونی که تصویب شده بود آیین‌نامه اجراییش اخیراً ابلاغ شد. از جمله راه‌های مؤثر جلوگیری از مفاسد نظارت مردمه. باید رفتار مسئولین اموالشون در یه ویترین شیشه‌ای باشه که همه ببینند، تا اگر دست از پا خطا کردند قبل از این که قانون بیاد سراغشون وجدانهای عمومی یقشون رو بگیره. این وضع و این راه سالم سازی نظام اداری است و این برگرفته از کلام مولا علی است در عهد مالک اشتر: و ان ظنت الرعیت بک حیفا فاسهر لهم. 3 دقیقه وقتم گذشت، عذرخواهم از شما. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اسلام و مسلمین، نصرت عنایت بفرما. دشمنان اسلام خار و ذلیل بگردان. نظام اسلامی ما رو در پناهت از خطرات مسون بدار. توطئه ها خونسا توطئه گران نابود بفرما. مقام معظم رهبری در پناهت موفق و مؤید بفرما. امام عزیز، شهدا در جوار رحمت خاصت قرار بده. قلب مقدس امام زمان از همه ما شاد و خوشنود بفرما. در فرجش تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خطبه های نماز جمعه امروز رو شنیدیم به امامت حجت الاسلام سید احمد خاتمی. همراه شما هستیم از رادیو ایران روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. می گفت جمعه ها مثل خم یک کوچند، آدم ها دستی تکان می دهند، نگاهی می کنند و می پیچند. در این لحظه دعوت می کنم روی دیگر تاریخ رو بشنوید.
اگر تاریخ نبود هیچ ملتی هویت نداشت. روی دیگر تاریخ.
به نام خدا. درود به شما همراهان گرامی. در مجموعه برنامه‌های روی دیگر تاریخ مروری خواهیم داشت بر تاریخ مطبوعات ایران. مصطفی محمودی، استاد دانشگاه، منتقد و پژوهشگر.
مطابق روال برنامه‌های گذشته در این فرصت بنده افتخار دارم که دقایقی با شما راجع به تاریخ مطبوعات سینمایی ایران صحبت کنم که در هفته‌های گذشته هم راجع به این مسئله صحبت کرده بودیم و علاقمندان پیگیر خاطرشون هست که ما در سال 1330 و فاصله 1330 تا 1340 بودیم و نشریاتی که منتشر می‌شد. نشریه دیگری در 19 شماره در سال 1331 منتشر میشه به صورت هفته نامه در قطع رحلی با بهای 6 ریال به نام جهان سینما. جهان سینما صاحب امتیازش سیامک وثوقی بود، مدیر مسئولش حسین فرهنگ و سردبیرش هوشنگ قدیمی. این نشریه که به صورت هفته‌نامه منتشر میشه در 19 شماره منتشر شد. با تعطیلی مجله عالم هنر، جمعی از جوانهای عاشق سینما تصمیم میگیرن که فعالیت نوشتاری رو در حوزه سینما ادامه بدن. اونها بعد از نشستهایی سرانجام فکر ایجاد نشریه سینمایی به نام جهان سینما رو شکل میدن. هوشنگ قدیمی نخستین و جدیترین فرد در پیگیری این امر بوده. او ابتدا موضوع رو با سیامک وثوقی که شوهر خواهرش بود در میون میگذاره. سیامک وثوقی کارمند وزارت دارایی بود و یک دفتر جهت مشاوره مالیاتی در طبقه بالای سینما متروپول در لاله‌زار داشت، خیابون لاله‌زار. وثوقی بعد از دریافت این پیشنهاد مشورت میکنه با دوست قدیمیش حسین فرهنگ، که حسین فرهنگ هم دبیر زبان انگلیسی بود و ترجمه‌هاش هم تو مجلات چاپ میشد. نتیجه مذاکرات موفقیت‌آمیز بود و در نهایت جهان سینما انتشارش شکل میگیره و اولین شماره نشریه روز یک شنبه نهم شهریور ماه 1331 با روی جلد سه رنگ از پاتریشیا مدینا و جان سندز در پشت جلد چاپ میشه. سرمقاله شماره اول رو حسین فرهنگ مینویسه که خیلی هم طولانی بوده و عنوانش بوده سینما مکتب تربیت افراد جامعه هست. برخی از مطالب شماره اول جهان سینما هم عبارت بودند از چگونه هنرپیشه سینما می شوند، اخبار، فیلم سه‌بعدی چیست و چگونه تهیه می شود، مونا فریمن از گوش و کنار استودیوها، فیلم های شرقی، فیلم هایی که به زودی به بازارهای جهان خواهد آمد، تاریخچه سینمای ایتالیا، دکتر کوشان مردی که بزرگترین خدمت را به فن سینما در این کشور کرد، گنج های حضرت سلیمان که معرفی فیلم بود و داستانی با نام شاهین طلایی.
این گورستان در سال 1654 بنا شده است.
آره، مسخره بازی در نیار. من میخوام از اینجا بهترین و عالی‌ترین منطقه بروکلینو بسازم. به اون کلیسای قدیمی و این خونه ها نگاه کن.
تا حالا جورج واشنگتن این طرفا نخوابیده؟
معلومه که خوابیده. دقت کنید گوش تو فضای اینجا هست. به اون خونه نگاه کن.
اون از اول اون شکلی بوده؟
اصلا سعی نکن درباره خواهران بروستر حرف بزنی. اون دو خواهر محبوب ترین و مهربون ترین خانمایی هستن که تا حالا اینجا بودن. اونا از این دنیا نیستن. اونا مثل برگای گل روزن.
برگای گل روز؟ انگار بهشون خیلی سخت میگذره.
نمیدونم. بروکلین، من گروپانو گشتم.
اوضاعشون که بد نیست، برای چی اتاق اجاره میدن؟
مثلا اتاق اجاره میدن، اما اگه اومدی دنبال اتاق بگردی، اینجا بهتر از همه جا پذیرایی میشه. آخرش هم پولم تو جیبت میذارم.
مصطفی محمودی، استاد دانشگاه، منتقد و پژوهشگر.
عمر جهان سینما در مدت 10 ماه فعالیت خودش 19 شماره بود. نوع مطالب، عناوین و نحوه عرضه و تقسیم بندی مطالب ایرانی و خارجی که توسط حسین فرهنگ نظم داده شده، تقریباً توسط اکثر مجلات سینمایی بعد از او الگو میشن. به دلایل جوانی، شور، عشق، علاقه، تحرک ظاهری و غرور، بعد از 2 ماه از شماره 5 یعنی 4 آبان 1331 مجله دچار انشعاب میشه و حسین فرهنگ از سمت مدیر مسئولی استعفا میده و هوشنگ قدیمی جای او رو میگیره. در این انشعاب کاظم اسماعیلی، وحید صفا، بابک ساسان، تروآل گیلانی و منوچهر وطنپور به اتفاق حسین فرهنگ انشعاب می کنن. اما طغرل افشار و عباس شریفی از همین شماره به جمع نویسنده ها و مترجمان جهان سینما می پیوندن. جهان سینما از شماره نهم خودش که 30 آذر 1331 منتشر میشه، ناچار میشه برای ادامه انتشارش یک امتیازی رو پیدا کنه و به همین دلیل تغییراتی در شناسنامهش پیش میاد. از شماره 6 که منوچهر وطنپور از مجله میره، طغرل افشار شروع به نوشتن مطالبی درباره سینمای شوروی میکنه و همکاریش رو با نشریه جهان سینما شروع میکنه. از شماره 7 که دوم آذر 1331 منتشر میشه، مرحوم طغرل افشار چند نقد فیلم رو با اسم مستعار شوالیه افشار راه میندازه. تروآل گیلانی هم که در اون زمان افسر و تحصیل کرده خارج بود، مطالب تخصصی سینمایی تو مجله می نوشت که بیشتر هم مسائل تکنیکی رو در بر می گرفت. کاظم اسماعیلی در ابتدای شروع کار با ترجمه و اقتباس مطالبی از سینمای ایتالیا کارش رو شروع می کنه و رضا زرکش که اون موقع دانشجوی پزشکی بود برخی از مطالب خارجی رو ترجمه می کنه. جهان سینما اگرچه اکثر مطالبش خارجی بود، اما از شماره اول صفحاتی رو به سینمای ایران اختصاص میده. بابک ساسان هم با نوشتن مطالب ایرانی کارش رو و همکاریش رو با جهان سینما شروع میکنه. او در شماره های 3, 4 و 5 با ناهید سرفراز، شهلا ریاهی گفتگوهایی انجام میده. از شماره 9 مجله که 30 آذر 31 چاپ میشه، عنوان سردبیر از صفحه 2 مجله حذف میشه و در صفحه ما قبل آخر یه شناسنامه کوچیک برای مجله درج میکنن و در این شماره، همین شماره‌ای که عرض کردم، 9، به جای عنوان سردبیر جلوی اسم هوشنگ قدیمی مینویسن نگارنده. شماره 19 جهان سینما که آخرین شمارش بوده در 3 خرداد 1332 منتشر میشه و بعد از این شماره جهان سینما برای همیشه تعطیل میشه. خب هوشنگ قدیمی در مطلبی دلایل تعطیلی این مجله رو مشکلات مالی ذکر میکنه و درگیری های کاری و زندگی که خودشون داشتن و تأکید میکنه که در 19 شماره مجله برای ما هیچ نفع مادی نداشته و به هر حال مجبور میشن که شماره رو تعطیل کنن. اما همونطور که عرض کردم، نامهای بزرگی در عرصه نقد و نوشتار سینمای ایران معرفی میکنن، از جمله طغرل افشار، بهرام ریپور، حسین شیروانی، خسرو پرویزی، عباس شریفی و روبرت اکهارت.
میدونی من آدم خوششانسی هم که تو خونه پیداتون کردم. خیلی غیر عادیه. ببخشید که از وقتی درتون آوردم، میدونین، اما فقط شما میتونین بهم کمک بکنین.
من میدونم طبیعی اختلالاتی داره، اما به این دلیل نمیتونم متهمش کنم.
برای که مطمئن بشین نشونتون میدم. بیاین خونه از این طرف. بیاین. فکر کنم برای هاسکینز.
کی؟
چی؟ بیاین. بهتره همینجا صبر کنید.
همینجا؟
بله، تدری میارم بیرون. میدونی من نمیخوام اون خانمای پیرو ناراحت کنم که یه دکتر ببینن. بهتره همینجا وایس. هیچ کاری هم نکن. آره نگرانم نباش. تو هالووین تا بعد از نیمه شب اتفاقی نمیفته. همینجا میمونی. اصلا میدونی چیکار کنم؟ روی سنگ بشین. زود برمیگردم. الان میام.
مصطفی محمودی، استاد دانشگاه، منتقد و پژوهشگر.
این روند ادامه پیدا میکنه تا نشریات دیگه‌ای میان و پا به عرصه مطبوعات سینمایی میگذارن. از جمله این نشریات میتونم به نشریه ستارگان سینما اشاره بکنم که به صورت هفته نامه قرار بود منتشر بشه. یک شماره منتشر میکنه این نشریه که در واقع قبل از کودتای 28 مرداد 1332 منتشر میشه. صاحب امتیاز و مدیر مسئولش حسین فرهنگ بوده و سردبیرش فریبرز امیر ابراهیمی که با قطع رحلی و بهای 6 ریال منتشر میشه. بیشتر مطالبش مربوط به سینمای دنیا بوده. سینما تئاتر که ضمیمه روزنامه ساسان بوده، 6 شماره به صورت 2 هفتگی، در واقع به صورت لایه روزنامه ساسان که صاحب امتیازش بابک ساسان بود و مدیر مسئولش هم همین آقای ساسان منتشر میشه. سردبیرش کاظم اسماعیلی بوده. سینما تئاتر هم 6 شماره منتشر میکنه و آخرین شمارهش 7 بهمن ماه 1331 چاپ میشه و به دلیل اینکه به هر حال اسپانسر نداشتن تعطیل میشه. بعد از او ستارگان سینما تئاتر رو حسین فرهنگ منتشر میکنه که خاطرتون باشه مدیر مسئول مجله ستارگان سینما بود و باز هم در یک دوره مدیر مسئول جهان سینما که راجع بهش صحبت کردم. ستارگان سینما تئاتر هم فقط یک شماره منتشر میشه که 24 آذر 1331 بوده با تصویری از اوا گاردنر روی جلد سرنگش در 24 صفحه با بهای 5 ریال که متاسفانه این نشریه هم پایدار نبود، تا یکی از دیرپاترین نشریات سینما ایران که ستاره سینما بود و از سال 1332 28 دی ماه کار خودش رو آغاز میکنه که انشالله در برنامه‌های بعد راجع بهش صحبت میکنیم.
با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
من میگم برای این که ما در خودمون این قدرت بازدارندگی اقتصادی رو به وجود بیاریم، به کلی باید از کمک و همراهی غربی‌ها چشم بپوشیم، منتظر اونا نباید باشیم. برای خاطر این که غربی‌ها نشان دادن که نمیتوان از آنها انتظار کمک داشت، انتظار توطئه میشه داشت، انتظار خیانت میشود داشت، انتظار خنجر از پشت زدن میتوان داشت، انتظار کمک و صداقت و همراهی نمیشه داشت.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
میگن خوشبختی سه ستون داره: فراموش کردن تلخی‌های دیروز، غنیمت شمردن شیرینی‌های امروز و امیدواری به فردا. عاقبت به خیری از دغدغه‌های مهم همه ماست، همون سعادت حقیقی مونه. به قول نظامی، شاعر نامدار ایرانی: رهی پیشم آور که فرجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. چقدر قشنگی فکر کردن به همین یک بیت، این که عاقبت به خیر بشینه.